بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قصه کربلا و واقعه عاشورا و جریان صحرای تف یک جریانی است که برای بشر از همه ابعاد درس آموزه. ابعاد مختلف داره خود این قصه و هر کسی با هر سلیقه‌ای با هر روش فکری که داره به این جریان نگاه بکنه از او برداشت میکنه. اگر دیدگاه معرفتی و عرفانی داشته باشه، دیدگاه اقتصادی داشته باشه، شم سیاسی داشته باشه، نظر نظامی داشته باشه، همه این ابعاد در کربلا یک نمونه ازش هست که انسان میتواند کلیاتی رو به دست بیاره و بر اساس او مسیری رو تنظیم بکنه، اگرچه در بعضی از مواقع جزئیات و ریزکاری ها هم در قصه کربلا بیان شده. مثلا بحث فقه و احکام فقهی در کربلا یک بخش مفصله که یک کسی حوصله بکنه مسائل فقهی کربلا رو مطرح بکنه، چون این حرکتی که انجام گرفت جهاد بود یا دفاع بود؟ اگر دفاع بود احکامش چیه؟ اگر جهاد بود احکامش چیه؟ افرادی که اونجا بودن مسافر بودن، مقیم بودن؟ نوع این جنگی که اونجا واقع شد مسائل فراوانی داره. نمازی که اونجا خونده شد، نماز خوف، همین فقه امر به معروف و نهی از منکر، فقه دفاع، اینها مباحث خودش. از جهت نظامی آرایشی که امام حسین علیه السلام روز عاشورا لشکر خودش رو، حالا اون لشکری که داشت دیگه، اما 72 نفر رو تنظیم کرد و اصلا خیمگاه و اردوگاه خودش رو منظم کرد از نظر نظامی، چه تاکتیکایی رو به کار برد و چه حرکتایی رو انجام داد، یه بحثی داره. من یک بار یک ساعت و نیم قریب یک ساعت بیش از یک ساعت راجع به تاکتیکای امام حسین در جنگ صحبت کردم. از همه هم از همین قسمتای قصه کربلا یادم اون سالا استفاده کرد. یعنی خیلی مطلب در قصه کربلا هست، فقط آه و سوز و گریه و اینها نیست. لذا بعد خیمه امام حسین وقتی برپا میشه، جلسه عزای ابا عبدالله وقتی که برگزار میشه، بعد ما در این مکان معرفت کسب کنیم، علم یاد بگیریم، شعور خودمون رو تقویت کنیم، استدلال خودمون رو قوی کنیم، دینداری خودمون رو محکم کنیم. امام حسین هم از ما همینو میخواد. خب درسای بزرگی میتونیم از این قصه بگیریم. یکی از اون جلوه های عاشورا که میشه روی او دقت و بررسی کرد آموزه های اخلاقی است. ما وقتی که میگیم عاشورا، یه وقت شب و روز عاشورا رو میگیم، یه وقت این جریان رو میگیم. جریان رو هم از اون روزی شروع میکنیم که یزید مرد، یعنی معاویه مرد، تا زمانی که آل البیت برگشتن به کربلا، برگشتن به مدینه. تازه ما تا زمان شهادت امام حسین رو بیشتر مورد نظرمون هست. یعنی اگر ما وارد میشیم بحثی بکنیم، یه وقت هست میخواییم راجع به شخصیت امام حسین صحبت بکنیم به تمامه، اون یه بخشی است که بعضن اینجوری بحث میکنیم، یعنی از اول ولادت تا شهادت، دورانی که با پدر بودن، دورانی که با امام حسن مجتبی سلام الله علیه بودن و دوران خودشون. هر کدوم از اینها مقطعی از تاریخه که جدا باید بهش بررسی کرد. دوران حیاتشون با پدر بزرگوارشون، بعد از شهادت پدر دورانی که با امام و مقتداش حسن ابن علی اونجا بود، اونم یه مقطع تاریخی است، و بعدم زمان خود حضرت. در این مقاطع مختلف ایشون حرکتایی داره، صحبتایی داره، برنامه‌هایی داشته، هر کدوم از اونها درس آموزه. یه وقت اونجوری بحث می‌کنیم، یه وقت نه، میگیم از زمانی که معاویه مرد و جریان بیعت شروع شد، از حرکتی که امام حسین از مدینه به مکه و از مکه به کربلا کرد، این مقطع رو می‌بینیم. اتفاقا تو همین مقطع پر است از درس. حالا کل زندگی امام حسین که درس داره اون یه بخش، همین مقطع چند ماهه پر از درسه، پر از درس. بیاناتی که امام در منازل مختلف، خطابه هایی که انجام دادن، سخنرانی هایی که کردن، حرکت هایی که ازشون صادر شده، همش درسه. یکی از اون درس های مهمی که ما ازش میگیریم آموزه های اخلاقی است. جهات معرفتی و معنوی الا ماشاءالله. من سال گذشته راجع به توکل صحبت کردم. توکل در سیره حسین علیه السلام، که اون ده شب رو راجع به توکل صحبت کردیم و تفویض و وکالت و اینها که چگونه بود این توکل امام حسین علیه السلام. توفیقش باشه بنا دارم راجع به رضا و تسلیم صحبت بکنم. حالا امشب و فردا شب رو شاید مقدماتی رو بگم. توجه داشته باشید تا برسیم اون موقع اگر رزقمون بود به بحث رضا و تسلیم هم برسیم. مکرمت‌های اخلاقی در امام حسین و یاران امام حسین علیه السلام موج میزنه. به هر قسمت که نگاه میکنی یه جلوه از جلوات فضائل رو، نه فقط در خودش، در اطرافیانش که شاگردان مکتب او بودن، دیده میشه. پره کرامات، عزت، عفت، شجاعت، سخاوت، غیرت، اینا صفات خیلی برجسته‌ایه. عدالت، عبادت، اینا که میگم هر کدوم شاید شما تا میگم تو ذهنتون با یک کسی تطبیقش میدید غیر از امام حسین و میگید آه اونجا این اونجوری بود، آه اینجا اینجوری بود. من حالا چند تاشو امشب برای شما بگم. بعضی شنیده شده، تکراره، ولی چون میخوایم بحث رو کامل بکنیم مقدم است. مثلا شما راجع به علاقه امام حسین به نماز زیاد شنیدید. این یکی از مکارمه، نه فقط در امام حسین، در یارانش هم اینگونه بود. از سپاه کوفه برای ادای نماز و دعا یک شب رو مهلت خواست. بعد از اون که شمر آمد خدمت ابوالفضائل قمر بنی هاشم، با اون قصه و جریانی که میدانید، کلماتی بینشون رد و بدل شد و مطالبی گفته شد. عصر تاسوعا بود، آمد خدمت امام حسین علیه السلام. حضرت هم فرمودن که تا صبح مهلت بگیر تا دعا و نماز و اینها بخونیم و از خدا طلب مغفرت بکنیم، چون من نماز و دوست دارم و خدا می داند که من نماز و دعا و مناجات و انابه به درگاه او رو علاقه مندم، استغفار به درگاه او رو طالبم. یا مثلا شنیدید ابو سمامه ساعدی آمد اونجا خدمت امام رسید، گفت من دوست دارم خدا رو ملاقات کنم در حالی که نماز ظهرم رو خوندم، ظهر شده بود، حضرت برای او دعا کرد، سرشون رو به آسمان بلند کردن، فرمودن خدا تو ما رو برای نماز یادآوری کردی، خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده، پس یکی بره مهلتی بگیره تا ما مشغول نماز بشیم و جریان اون نماز و افرادی هم که اونجا بودن شنیدید. عبادت‌های شب عاشورا، مناجاتی که داشتن اونجا، اون سر و صدایی که از خیمگاه امام حسین بیرون می آمد مثل زنبور عسل، لانه زنبور عسل، که همه مشغول مناجات و ذکر و دعا بودن. شاید همین سر و صداها و این مناجات ها و این توجهات بود که هر رو متوجه خودش کرد که بابا اینجا یه خبر دیگه است، اونجا یه خبر دیگه است، برگشت. نماز ظهر عاشورا اون دو نفر که به شهادت رسیدن با اون کیفیتی که هست، خود امام علیه السلام فرمود ما برای احیای نماز داریم می جنگیم، اصلا این جنگ ما برای احیای نماز. خب این درسیه که ما باید از امام حسین راجع به نماز بگیم، یه درس. یکی از درسایی که باز در این مسیر زیاد روی او تاکید شده و بیان شده، درس هوای نفس رو تبعیت نکردنه. در آغاز راه خود امام حسین علیه السلام در اون وصیت نامه که به محمد ابن حنفیه مطرح میکنن، در اونجا فرمودن به این که من به هوای نفس و رسیدن به مقام و جاه و اینها خروج نکردم دیگه، اینی لم اخرج عشرن ولا بترن، من بی خودی برای هوای نفس و ریاست طلبی و امثال زاله که حالا بعضنم الان جدیدن شبهه میندازن، میگن امام حسین برای رسیدن به یه زن، نعوذ بالله، بعضیش اونم یه قصه داره اگر شد برای تو میگم. امام باقر علیه السلام فرمودن به خدا، خداوند به نعمت و جلالت خود قسم خورده که هرگاه بنده هوا و میل خود را بر هوای من اختیار کند، کارش را به تفرقه بیاندازم. این دنبال هوای نفس رفتن آثارش و اثرش این خواهد بود. بعد امام حسین علیه السلام میفهمد به این که من خروجم برای هوای نفس نبود، اطرافیانش هم همینطوری بودن. پیرمرد 70 ساله‌ای که آمده اونجا، اون پیرمردی که 40 سال نماز صبحش رو با وضوی نماز عشاءش خونده، اون برای هوای نفس آمده اونجا، اومده پست و مقام بگیره. مثلا مسیری که امام حسین طی کرد توی مسیر، حالا الان عرض میکنم که میبینید اصلا این حرفا نبود. خود حضرت در یکی از خطبه‌ها فرمود مردم دچار متابعت هوای نفس شدن، شیطان بر اونها غالب شده و دین بر زبان اونها چیه؟ مثل نوک قاشقی است که در عسل بگذارند و در دهانشون بگذارند. یهوتونهو مادر رد معایش خون. اصل اون قصه الدین، بله، الدین لعقن علا السنته هم، یا لعوقن علا السنته هم، لعق یا لعوق، یعنی اون به معنای، بعضی میگن لغلغه، میگن دین لغلغه، زمانی غلطه، لعق لعوق، اون نوک قاشق رو وقتی که میزنید تو عسل، میذارید تو دهانتون که بچشید، چقدر مزه عسل رو چشیدی؟ چقدر از این چیز گیرتون اومده از عسل؟ هیچی، فقط یه شیرینی خورده به زبونتون. میگه مردم دین لعوق و نلا السنته هم، همین مقدار رو مزه کردن، لذا معایششون که یه مقداری کم و زیاد میشه قلت دیانون، دین داره کمن، چون نچشیده، در جانش نرفته. حالا یه همچین بیانی رو حضرت قبلش میگه که چون متابعت هوای نفس و اینها هست، متابعت نفس بیاد گرفتاری درست میکنه. امام حسین و اطرافیان متابعت نفس ندارن. ما این درس رو از حسین میگیریم. در اون وداع پایانی که آمد کنار خیمه به امام سجاد زین العابدین علیه السلام فرمود به این که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. حضرت ازش پرسید که این قصه اینا چی شد بالاخره پدر؟ فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. هوای نفس بر اینها غلبه کرد، شیطان بر اینها غلبه کرد، ذکر خدا رو فراموش کردن، دارن امام میکشن. هوای نفس که بیاد اگر کنترل نشه تا امام کشی پیش میره. هوای نفس ها حالا عواملی داره، یکیش هم هوای نفس. لذا یکی از اون درسای خیلی مهم که از واقعه کربلا گرفته میشه و در زندگی ما نقش داره و میتواند آینده دنیایی و آخرتی ما رو تأمین بکنه و سعادتمند در آخرت و دنیا بکنه، مسئله آموزه های اخلاقی است که در ما نهادینه بشه. یکی از اونها این است که پیروی از هوای نفس نکن. اینا مواردش فراوانه، من دارم فعلا سرفصل میگم، نمیخوام اینا رو بگم. من میخوام یه تکراری بکنم، یه اشاره بکنم که تو ذهنتون یه بار تکرار بشه. مقدم است. یکی از اون درسایی که ما باز از امام حسین یاد میگیریم سخاوت و جوده. و امام حسین خیلی مالدار بود، ثروتمند بود. اینجوری نبود که 20 سال مشغول دامداری و دامپروری و کشاورزی بود. مثلا یه مسئله پیش می آمد، میخواست صدقه به یه کسی بده، 1000 تا گوسفند میداد صدقه. 1000 تا گوسفند ببینید خیلیه دیگه. 20 سال یعنی در بعد از شهادت امیرالمومنین در سال 40 تا سال 60 که شهادت خود حضرت هست 20 ساله. سال 41 تا 61 20 ساله. توی این 20 سال 10 سال مربوط به این 20 سال 10 سالش معاویه زنده بود، یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام 20 سال دیگه اون 20 سال بود مشغول کار بودن. توی این 20 سال چون امام کسی دیگری بود، خود امام حسین علیه السلام مشغول کار بودن، امام هم که امام حسن بود، توی اینجا کار دامداری میکردن، کار کشاورزی میکردن و زندگیشون رو میچرخوندن و وضع مالیشون خوب بود. جبه‌ای که به تن داشتن خز بود، یعنی عباشون از جنس خز بود. توی راه کربلا صدقه دادن، هدیه دادن. توی این مسیر تمام این اموال رو صدقه دادن. زمین کربلا هم خود امام حسین اون شب گفت برید از این قبیله بخرید. تمام اون منطقه رو ما گفت فردا اینجا دفن بشیم، ما رو دفنمون میکنن تو زمین و ملک خودمون دفن بشیم. تمام اون منطقه رو حضرت با پول شخصی خودش خرید. مالک کربلا است. حالا اینا که اونجا زمین اینا ساختن معلومه بسه چی ساختن، مالکش اونا نیستن که. دیدید چقدر ساختن؟ اون منطقه کلن خود ملک امام حسینه. وضع مالی خیلی خوب بود. و مثلا داره با یه قصه داره که با هور ملاقات کردن در نزدیکی کربلا. هور 1000 تا سواره داشت. تو اون گرما آمدن، امام همه اونا رو آب داد. یعنی اون ظروف آب و چیزی که آورده بود با خودش اینقدر بود که 1000 تا سرباز رو با 1000 تا اسبش آب بده. دیگه جز مسلمات تاریخی است دیگه. خب یه عقبه تدارکاتی قوی میخواد که با خودش آورده باشه. اون علی ابن تعان محاربی میگه که من آخرین نفری بودم که رسیدم، این مشکو که داده بودن که به من آب بخورن، لبه مشک خراب بود، آب نمیتونستم بخورم. خود امام حسین آمد با دستش درست کرد و به من آب داد خوردم. این یکی از همون اون قتله کربلاستا که دست خود امام حسین آب خورد. اینا درسایی است که از قصه کربلا میگیریم و تا قیامت برای بشر نورافشانی میکنه. رضا گفت من اومدم به سیره و روش جدم عمل بکنم. روش جدش همین بود دیگه. روش جدم و پدرم. پدرش علی ابن ابی طالب چندین سال قبل در صفین بر آب غلبه کرد، دیشب اشاره کردم، بر آب غلبه کرد ولی اجازه داد تمام لشکر کفر از اون آب بخورن. فرمانده لشکرم خود امام حسین بود، اون لشکری که رفت اون آبو گرفت امام حسین بود. الان اینجا آمده چجوری با او برخورد شد. یکی دیگر درسی که باز ما در این جریان میگیریم، درس استقامت و پایداری و صبر در برابر ناملایمات است. اونجایی که امام حسین از مکه حرکت کردن یه خطبه خواندن، الحمدلله ما شاء الله ولا قوه الا بالله و صلی الله علی رسوله صلی الله علیه و سلم. خط الموت علا ولد آدم، مخط القلاده علا جید الفتات. این مرگ مثل گردنبندی که به گردن دختران جوان گردنبند گردنشون میندازن، بر بنی آدم گره خورده، وز شده. یعنی تا انسان ها بالاخره میمیرن. توی این مسیری که آمدید و مرگ در انتظار شماست، خوشنودی خدای تعالی خوشنودی ما اهل بیته. تو این مسیر باید با رضا و مقاومت و پایداری حرکت کرد. بر بلای او شکیبایی میکنیم و اوست که بر صبر ما پاداش میدهد. اینو گفت و همین جوری هم عمل کرد، دائما به صبر سفارش کرد. امام حسین در طول این مسیر حتی در روز عاشورا به صبر اشاره کرد. استقامت و پایداری در هر کاری انسان رو به نتیجه میرسونه. امام حسین عملا این رو در نهضت حسینی خودش انجام داد. روز عاشورا هرچه که کار سخت‌تر میشد، چهره حسین علیه السلام برافروخته‌تر میشد. تا استقامت نباشه کار به نتیجه نمیرسه. در تحصیل اخلاق هم همینطوره. کسانی که میخوان متخلق به اخلاق بشن، همینطوری با کتاب خوندن و دوتا حرف شنیدن که انسان متخلق نمیشه که. باید مواظبت بکنه، مواظبت بکنه بر اون چیزایی که یاد گرفت، پافشاری بکنه. ما یه وقت اینجا گفتیم دوستان مواظبت بر وضو داشته باشید. وضو، دائم الوضو بودن آثار و برکاتی داره، نورانی میکنه شما رو، فهم شما رو زیاد میکنه، برنامه زندگیتون رو منظم میکنه. از هر وقت که وضو ندارید وضو بگیرید، احتیاج به وضو بود، عادت هم میکنید، چند بار که تکرار بکنید دائم الوضوید، یا بعضی از این حرکت هایی که هست. بنابراین کسی که اخلاق با مقاومت با استقامت روح خودش رو بزرگ کرد، بر ناملایمات و تلاطمات روزگار و زندگی آرامه. جریانات مهمی تو زندگی پیش میاد ولی او رو تکون نمیده، آرامه. شما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو دیدید، یک مرتبه خبر دادن 72 نفر از مسئولین مملکتون زمانی که بهبوهه خیلی از جریانات بود از بین رفتن، به شهادت رسیدن. علل قاعده هر جای دیگه بود کشور دچار بحران میشد. حالا اون دچار بحران میشد یه طرف، اون کسی که رهبر نظامه آرام آرام. جنگ که همین روزها شروع شد، من تو خیابون بودم، یادمه هواپیما ها آمدند و فرودگاه تهران رو زدن، که تعجب هم بود این سرسدا چیه و اینها. آقا هم اول برای اینکه روحیه لشکر و ارتش و سپاه به هم نریزه و روحیه دشمن رو به هم بریزه، گفت یه دزدی آمده یه سنگی انداخته. اینا تا به اون منبع وحی متصل نباشه، به اون منبع معنویت متصل نباشه، خودش رو تقویت نکرده باشه، روح خودش رو بزرگ نکرده باشه، تو این جریانات آرام نیست. طرف یه چکش برگشت میخوره، سه روز خوابش نیست، برای خواستن فلج میشه، سکته ناقص میکنه. اگر انسان ارتباطش قوی باشه اینجور چیزا زیاد تأثیری درش نمیگذاره. نه که ناراحت نمیشه، آدم بیرگیه، نه، میفهمه حالیش هم هست، ولی خودش رو تربیت کرد. یکی دیگر از مهمترین درس های عاشورا وفاست و وفاداری. وفاداری و وفای به عهد از دستوراتی است که قرآن کریم بر او تأکید کرده، از علامات و صفات اهل ایمان شمرده شده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. قد افلح المؤمنون، مؤمنون اینجوری هست. موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود لا دین لمن لا عهد له، پیمان بستی برخلاف پیمانت عمل کردی دین نداری. از وظایف اصلی فرد مسلمان این است که به تعهداتش عمل بکنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیفعل ما یؤمر. کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره باید وعده داد به وعدش عمل بکنه. مسئله وعده دادن و عمل کردن بسیار مهمه، به خصوص در جامعه مسلمانی و شیعی ما که کم رنگه. اگر ما پیرو حسین علیه السلامیم، لباس عزای امام حسین به تن میکنیم، نمیشه وعده بدیم به وعدمون عمل نکنیم. حذیفه میگه با رفیقم ابو طلیل از مدینه بیرون آمدیم تا به سپاه مسلمین بپیوندیم در زمان پیغمبر. اتفاقا یه جمعی از کافران و قریش ما رو محاصره کردن، گرفتن، اسیرمون کردن و بردنمون. اونجا که گرفتنمون از ما قول گرفتن که اگر آزادتون کردیم حق ندارید به یاری رسول خدا برید و اگر جنگی صورت گرفت بر علیه ما نباید شما تو جنگ شرکت بکنید. ما هم قول دادیم، آزاد شدیم، آمدیم خدمت رسول خدا و جریان رو گفتیم. اتفاقا جنگم پیش رو بود، اجازه شرکت در جنگ خواستیم، حضرت فرمودن نه، شما با اونها عهد بستید، توی این جنگ حق ندارید شرکت کنید. دیگه تا این مقدار وعده میده که امروز بیاد، نمیاد. میگیم چی شد؟ میگه نشد. خیلی راحت، یه ساعت دیر میاد، نیم ساعت دیر میاد. اینا دین نیست. لا دین لمن لا عهد له، یه قاعده کلی. کسی که پیمان میبندد عمل نمی کند دین نداره، دین نداره. پیمان شکنی خیلی مسئله مهمی است. امام حسین علیه السلام در مقابل سپاه کوفه ایستاد با اون دل پرخون و جگر سوخته، فرمود من از پیش خود به اینجا نیامده بودم، این شما بودید که من رو دعوت کردید و به سمت من اشخاصی رو فرستادید، پیک فرستادید، گفتید بیا. یعنی هم کتبی هم شفایی، چون شخص فرستادن یعنی شفایی دیگه، بیایید. عهد و پیمان بستند اون فرستاده های شما با من، الان نباید پیمان شکنی کنید. پیمان شکنی از گناهان کبیره است، اما پیمان شکنی کردن. امام حسین در یکی از مواقف عاشورا از بیوفایی مردم کوفه اظهار ناراحتی کرد و اونها رو نکوهش کرد. فتبن لکم ایتها الجماعه ترهن هین استسرحتمونا یا استسرحتمونا. بعد فرمود الا مفصله، الا فلعنت الله علی الناکثین الذین ینقضون الایمان بعد توکیدها. خدا لعنت کند اون کسانی که پیمان بستند و بعد پیمانشون رو پاره کردند. الان میبینید تو جهان بالاخره به هر وسیله‌ای که بود پیمانو بستیم دیگه. شما هم که پیمانو بستید که. حالا به هر وسیله‌ای که شده میخوان نقض پیمان کنن، ولی این نقض رو هم بندازن گردن خود ما. یعنی برای ما هزینه درست بکنن. اینو بدانید اون روز که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا لعنت میکند کسانی که نقض پیمان کردن، این مربوط فقط به امام حسین و مردم اون دوران نیست. اختصاص به دسته خاصی نداره. هر کسی که این گونه عمل کند مشمول این لعن خواهد بود. نقض پیمان لعن رو به همراه داره. در منطقه عزیب ترماه، اون ترماه تائی معروف، ترماه ابن عدی یا عدی تائی به امام عرض کرد که آقا کوفه علیه شماست، سمت اونها نرید، با ما بیاید، منم ضمانت میکنم 20,000 شمشیرزن تائی در کنار شما باشه، از شما حمایت کنه. ما فرمودن به این که نه متشکرم، من و این قوم عهد و پیمانی بسته ایم و من نمیتوانم بر عهدم عمل کنم، میرم کربلا، عهد و پیمان بسته. عهد، پیمان شکنی و برخلاف عهد و بعد عمل کردن یک بیبندوباری است که آدمی رو، انسانها رو بی اعتبار میکنه، ارزشهای انسانی از بین میبره، روابط اجتماعی رو نقض میکنه، ناهنجاری اجتماعی ایجاد میکنه، هرج و مرج اجتماعی ایجاد میکنه، جامعه رو مزمحل میکنه. قال الحسین علیه السلام انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرم من اصحابی. حضرت داره اینجا یه شهادتی میده که من تمام اصحابم با وفا، تمام اصحابم هر عهد و پیمانی که بستن پاش واستادن، با خون امضا کردن. یکی از آموزه های حسین علیه السلام صداقت در گفتاره. امام نه تنها با زبان بلکه در عمل برای رسیدن به هدف دروغ نگفت. سیاستمداران کاذب و دین پرستان برای رسیدن به منصب‌های دنیایی هزار نوع دروغ و کلک و سوار می‌کنن برای که چند روزی در اون میزشون، در اون پستشون بمونن. وعده میدن، وقتی هم که به اون منصب رسیدن به وعده‌شون عمل نمی‌کنن. افراد رو به کار می‌گیرن، میگن شما بیا کمک کن. بعدم که مسند رو گرفتن یادشون میره، هم وعده هاشون یادشون میره، هم به اون کسانی که وعده دادن بیاد کمک کنید. اتفاقا من تو طول این مدتی چند سالی که اینجا هستم خیلی دیدم از این چیزا که واسه موندن روی این صندلی چه حقه هایی که میزنن. یعنی اگر این مقدار فکر رو به کار میگرفت برای اینکه به مردم خدمت بکنه، مردم اینقدر از اون خوششون میومد که نمیگذاشتن از اون پست فاصله بگیره، میذاشتن بمونه. ولی متاسفانه شیطانه، دنیاگرایی. لذا امام حسین تاریخ رو نگاه بکنید، عرضم این بوده دیگه دستتون نره، از مکه تا از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا یه جا حرف نامربوط نزده. یعنی یه جور نگفته که چون وقتی که امام حسین راه افتاد 4-5,000 نفر باهاش بودن، تعداد زیادی همراه امام حسین بودن، حالا عدد رو کم و زیاد نگم، آخرش 72 نفر موندن. هی اومدن تو راه دیدن هی بو خون میاد. نه، مسئله جدیه. امام میفرماید به این که من کان فینا بازلن محجتهو موتنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فاني راحل مصبحا. اگر کسی دنبال این است که خون قلب بده با ما بیاد، من فردا صبح دارم راه میافتم. این صادقانه داره آینده رو مطرح میکنه. هرگز نگفت بیاد بریم میخوایم اونجا پست و مقام بگیریم، مسئولیت بگیری، من امام بشم، شما هم بشید معاونین من. نه، از همون روز اول که راه افتاد گفت من کان بازلن محجته، کسی که خون میده بلند شه بیا. در تمام منازل از آینده خبر داد. امام سجاد علیه السلام فرمود به این که ما در منزلی فرود نیامدیم و حرکت نکردیم مگر اینکه پدرم ذکر از یحیای شهید کرد. و چقدر این دنیا بده یحیی اینجوری هی راجع به یحیی گفت که بفهمونه که بالاخره سرها از بدنها بناس جدا بشه. مواسات، ایثار، مساوات، اینا همه در جریان کربلا هست که حالا یکی دیگر از اون آموزه‌های امام حسین مبارزه با باطل بود که الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا ينهى عن، یعنی برای همیشه از کسانی که ادعا دارند با من همراهن و به من محبت دارن توقع دارم که در مقابل باطل بایستن. اگر میگید که حسینی هستید باطل رو میبینید چرا ساکتی؟ این بیان و پیام روشن حسین علیه السلامه. ما اگر معرفت حسین افتاد تو دلمون، هر معرفتی محبت میاره. یه آقای رو شما وقتی که دیدید، روششو دیدید، کاراشو دیدید، مثلا آقای بهجت، محبت آقای بهجت، معرفت که بهش بده کردید، محبتش تو دلتون میفته. محبتش که تو دلتون افتاد، هرچی که گفت میگید چشم عمل میکنید. یعنی معرفت محبت میاره، محبت اطاعت میاره. خود تو که میگی من محبت حسین تو دلمه، چرا اطاعت نداری؟ باید اطاعت داشته باشی. تشکیل جلسات، سیاه‌پوشی، شادی برای ائمه، اینا همه خوبه، وظیفه اصلی ما اینا نیست، یادتون باشه. ذکر فضائل و مناقب باید تبعیت بیاره، باید تحول اخلاقی و رفتاری در ما به وجود بیاره. این هدف اصلیست، ولی آه و اشک نیست. آه و اشک مهم است برای این که زمینه رو فراهم میکند برای محبت و تبعیت. ولی اگه تو هم آه و اشک ماندیم، در راه ماندیم، باید به مقصد برسیم. مقصد که اینا نیست. آه و عشق تحریک احساسات میکنه، اما بعد از تحریک احساسات باید تحکیم مبانی بکنیم. مبانیمون باید تقویت بشه، باید بتوانیم دفاع بکنیم. گریه پاسخ شبهه نمیده، این رو بدانید. به علاوه این که همین گریه رو هم شبهه میکنن. باید محکم باشید، باید یاد بگیرید، باید مبانی رو محکم کنید، والا گرفتار خواهیم شد. اول مبانی رو تحکیم کنید، تحکیم که شد اطاعت میاد. بگذرم. شب اول معمولا به حضرت مسلم ابن عقیل، بالاخره این شخصیت شخصیت بزرگی است، به او توسل پیدا میکنن. یه مرد کامل با تجربه، حدود 50 سالشه سنن، در کوفه به دنیا آمده، در بعضی از جنگ‌ها در زمان خلیفه دوم حاضر بوده، از وکیل امام حسن مجتبی بوده، نماینده تام الاختیار امام حسین در کوفه بوده و یه شخصیت بزرگواری است. امیرالمومنین از رسول خدا سوال کرد آه شما عقیل رو دوست دارید؟ عقیل رو، پدرش رو. حضرت فرمودن ای والله انی لأحبه حبین، حبن له و حبن لحب ابی طالب له. من عقیل رو دو بار دوست دارم، یکی به خاطر خودش، یکی به خاطر پدرش. پدرش که رو دوست داره و من هم پدرش رو دوست دارم. بعد یه عبارتی رو پیشگویی کرد پیغمبر خدا، ان ولده لمقتول فی محبت ولدک، ولد این، فرزند این عقیل، برای محبت ولد تو علی به شهادت میرسه. فتتمع علیه عیون المؤمنین، بعد اهل ایمان به خاطر شهادت او اشک می‌ریزند. و تسلی علیه الملائکه المقرمون، و ملائکه مقرب الهی برای شهادت او درود می‌فرستند. ثم بکا رسول الله، بعد رسول خدا شروع کردن به گریه کردن، حتی جرت دموعه علی صدره، به جوری که اشک چشمشون به خاطر شهادت مسلم ریخ روی سینه هاش. ثم قال الی الله اشکو ما تلقا اترتی من بعدی، خدایا به تو شکایت میبرم از این نوع رفتاری که با اترت من بعد از من خواهند کرد. آمد جریان مسلم رو شنیدید در کوفه و اون وضعیتی که برای اون حضرت پیش آمد. محمد ابن اشعث او رو محاصره کرد. محمد ابن اشعث یه برادری داره به نام قیس ابن اشعث. محمد ابن اشعث با یه تعدادی از این مردان کوفی آمدن محاصره کردن، امان نامه دادن، ولی نمیتونستن مسلم رو که بگیرن، چون یک مبارز و یک نظامی متبحر بودن. از کردم تو تعدادی از جنگ ها هم شرکت داشت، مفصل بلد. با امان نامه او رو گرفتن، از بالا آتیش سرش ریختن، سنگ سرش ریختن، تیر بهش زدن، با تناب او رو بالاخره بستند و با امان نامه بردن و او رو با اون کیفیتی که بود از بالای دارالملال مناره به پایین انداختن و او رو به شهادت رسوندن. اما قبل از اینکه به شهادت برسه آب طلب کرد، ظرف آب رو آوردن جلوش، با همون دستان بسته آمد آب بخوره، ظرف آب پر از خون شد، آب رو ریختن، آب دوم، آب سوم، گفت ظاهراً باید من با لبان تشنه به شهادت برسم. اما یه نگاهی کرد و شروع کرد به گریه کردن. گفتن چی شد؟ تو خیلی شجاع بودی، چه شد؟ گفت گریه من برای حسینمه، ای کاش نمی نوشتم که اینها منتظر تو هست. خیلی ناجوان مرد بودن. می دونید چی شد؟ روز عاشورا قیس ابن اشعث از وسط میدان صدا زد برای حسین علیه السلام، ای حسین ما برات امان نامه داریم، در امانی، تسلیم شو. حضرت فرمود انت اخو اخیک، معلوم میشه از شهادت مسلم خیلی دلنگران بود حسین علیه السلام. گفت تو همون برادر اون کسی هستی که به مسلم وعده داده بود.